الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. قال الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم نيل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بحول قوه الهی ما اولین بخش از مباحث اختلافی بین شیعه و سنی که امروز به جای آن که ما اونها را مورد حتمه قرار دهیم بر خلاف کتاب و سنت و سیره صحابه و اهل بیت عمل می کنند، آنها ما را مورد حجمه قرار داده اند و نمازهای ما را باطل تصور می کنند و اقتدار کردن شیعی را به خاطر بطلان وضو حرام می دانند. با اینکه خب این نهایت لطف اهل بیت علیهم السلام هست به شیعه و اهل سنت، با اینکه نمازشون نماز درست حسابی نیست، روزشون در خلاف کتاب سنت هست، ولی به ما امر فرمودن برای تعلیف قلوب آنها در مواردی که نیاز اقتضا کند پشت سر اونها نماز بخوانید، حتی نماز پشت سر ائمه اهل سنت را مانند نماز خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تلقی فرمودن. ولی متاسفانه اونها در برابر این همه لطف اهل بیت نه تنها کوچکترین عکس العملی ندارن، حتی من تو ذهنم از پیار سال بود دارم اقا مظلم رهبری به استان سیستان بلوچستان رفته بودن، ما رسمن گفتن ما نمیتونیم اقتدا کنیم، حتی اونا که یه مدار انقلابی هستند و ارادت به رهبری داشتن گفتن خب ما از نظر شرعی یک طبیعی از فقهای ما فتوا به جواز نماز پشت سر شیعه نداده، ما چیکار کنیم؟ دنبال یک حیلهی میگشتن، دنبال یک راهی میگشتن، حتی خوبهاشون ها اونا که مغرضن معاندن نه، اونا که خیلی خوبن و خب مثلا بعضی وقتا اون آقایان که از شیعه دنبال به قول این خلاص معاملات رددی رو دنبال یک راه حلی هستن، اینا خیلی هاشون میشین یک معامله ربری میخوان بکنن، یک وکیل شبهی خیلی دنبال این بودن که خلاصه چیکار کنن، راه چارهی پیدا کنن برای این قضیه، تا اینکه نماینده دفتر رهبری در شاهبار برای من تعریف میکرد، اینها رو ما جمع کردیم و با یه مداری باشون صحبت میکنم، خب مسئله نیست، حالا اختلاع نکنید، اختلاع نکنید، ما هیچ الزامی نداریم، ولی فردا اگر چنانچه این کار در اذهان عمومی حتی پیش خود اهل سنت عکس العمل زشتی داشت، خودتون باید پاسخ بدید، به ما هیچ ربطی نداره. ولذا اینها از باب ضرورت یا به عنوان اصل نیته خلاصه آمدن اختلاع شدن، وضعشون اینه. البته این رو هم عزیزان بدانن خود اهل سنت با هم دیگر در مسائل وضو و نماز کاملا اختلاف دارن. من در تقریبا سمینار دیدم خیلی از آقایان اهل سنت پشت سر همدیگه هم نماز نمیخوانن. اهل سنت سیستان بلوچستان یک طرف نماز جماعت میخوندن، اهل سنت سنندج یک طرف نماز میخوندن، اهل سنتی که از خارج از کشور آمده بودن یک نماز جماعت میخوندن. ما هم چون منتظر بودیم وقت مغرب برسه، وقت مغرب رسه دیگه نماز رو تمام کرده بودن. ما هم خلاصه یه گوشه ما را دوستان انداختن در یک نماز جماعتی هم ما خواندیم. میدونم آقای ربانی رئیس دفتر تبلیغات و به 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 چه سمینار وحدتی دیدیم. وحدت اصلا بهتر نمیشه، یعنی چهار تا نماز جماعت در سمینار و بین المللی وحدت بود، نه در اون منزی. یعنی اینها این مصیبت رو حتی با خودشون هم دارن. قبل از مغرب میگیم اون مجرد این که آفتاب غروب میکنه اونها نماز میخوانن، یعنی تقریبا 20 دقیقه قبل از اذان ما اونها نماز میخوانن، افطار میکنن، یعنی از اول اذان صبح دانش بسته روزه گرفتون آخر سر خلاصه، یعنی یک سنگ زیربنای خلاصه خلیفه اول و دوم گذاشته که ما الان نمی فهمن چیه. وقتی که پرده ها کنار بره و واقعا وارد برزخ میشن و ببینن همه اعمال هباء منثورا بوده، اون وقت دیگه براشون روشن میشه. بله؟ حالا اون یه بحث دیگریه، خدای خویی هم همین نظر رو داره، میگه ادله استضا میکند با غیبوبت شمس در مغرب میشه نماز خان، گرچه احتیاط ذهاب عمره مشرقیه هست. حالا اون بحثی که تقریبا از صد تا فقیه یکی دو ولی مشهور فقهای شیعه بر این هستن و اون چی کم میشه به احتیاط نزدیکتر باشه. حالا ما به قول 10-12 ساعت صبر کردیم، یه 20 دقیقه هم اضافه صبر میکنیم، این جایی خراب نمیشه. علی ای حال اینها با همدیگر هم این اختلاف رو دارن، این اختلاف اهل سنت فقط در اینجا با شیعه نیست، اینو ما داشته باشیم. اختلاف عمدتاً در رجوع دارن که مثلا خود حنفی ها رجوع با آب میوه را جایز می دانند، مثلا با آب حبیب اگر کسی رجوع می گیری می تونه نماز بخوانه، ولی شافعی و مالکی حنبلی رو باطل می دانند. ما نمی دانیم که این آقا واقعا رجوع شطوری بود یا رجوع شرعی بود یا رجوع غیر شرعی بود، روی اون جهت چیز ندارند. یا برای شما کنم بعضی از اینها آمین را واجب می دانند و بعضی از اینها را واجب نمی دانند. من تو ذهنم هست که دقیقا تو چیزم نیست، دارن مالکی ها آمین را اصلا واجب نمی دانند. خب به فتوای اون دسته از فقهایی که تأمین را واجب می دانند نماز رو می دانند باطله. این قضایا یا تکتف را بعضی ها واجب می دانند، بعضی واجب نمی دانند. اونهایی که واجب می دانند پشت سر کسی که تکتف نمی کنند نماز رو باطل می دانند. اینها نه 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 آمین میگن. بله 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 حمد رو میخوانن ولی بسم الله نمیگن، حمد بدون بسم الله. هم میتونن بسم الله بگن اگه نبره خلاصه میگن سین از شیطان میترسه تا نمازشون نماز درست احساسی. الله یعلم. حالا چون این مسائل رو بعضی از نکات حساسی که ما باید در بحثامون استفاده کنیم که مشکل شما فقط با شیعه نیست، با خودتونم مشکل دارید، دانستن حداقل 7-8 صورت که اینها من بیرودم عرض کردم که حتی اینها بعضی از این آقایان تزویج دختر مثلا شافعی را به حنفی باطل می دانند و عبد رو باطل می دانند. بیان چون ما معتبر هستیم مثلا حنفی ها مثلا میگن من مؤمنم انشاءالله، یعنی همین ایمان را منوط به مشیت خدا میدونم، یعنی این کفره و به کافر نمیشه دختر داد. یک دستان خیلی مفصلی داره، شما اگر همین کتاب ابن عابدین رد المختار رو ببینید، ایشون صراحت داره این قضیه. این جمله از کسانی که صراحت داره که مثلا دختر شافعی را به حنفی نمیشید داد، یا به عکس. این رو ایشون مفصل مطرح کرده و آرای فقهایی که بر این نظر هستن ایشون در این کتاب رد المختار رسل رو هفت جده و کتاب فقهی معتبره در نزد علمای اهل سنت حنفی ایران هست. شما هر آخوند حنفی شما در قرد ببین در شرق ببینید غالبا این کتاب رو دارن، مثل تقریبا عروت الوثقای ما هستیم کتاب براشون و خیلی براش احترام قائلن. نه در مسح و غسل البته اینها بعضیشون که آیا گوش را هم باید مسح کرد یا مسح نکرد اینا با هم دیگه اختلاف دارن، ولی این که عمدتاً اینها غسل را و برای شما از کنم مسخ سر، اونم مسخ سر اونم مسخ نیست، من فرمان شبیه به قتله. اونم بدبختی این است که وقتی که وضو میگیرن دستاشون رو میشورن دوباره، بعد با اون آبی که بگیر از آب رطوبت سمت چر هست سرشون رو مردم میگیره دست رو زیر آب، بعد شروع میکنه کلش رو تمام کلده را نه بخشی از کلده را. و اینو خودشون اختلاف دارن در اینکه آیا تمام کنده را باید مسح کرد یا بعضی از کنده را. حالا اینها رو من در این باب انشاءالله به عنوان تنبیهات همه رو اشاره می کنم که آدای سبانین تنبیهات رو به هیچ وجه اشاره نکرده. یعنی ما که وارد میشیم کلیه مباحث مربوط به برای شما کنم وضو را که اختلافی بین اهل سنت هست و همچنین بین اهل سنت و شیعه از مرا من اشاره می کنم، یک ادله همچین ها دارن، یک نیمچه اشاره انشاءالله می کنم. در رابطه با آیه شریفه ما اصلا کاری به سنت نداریم، ما هستیم این آیه شریفه. این رو قبضه دارد الله سبحانی از تقریبا سه محور آیه را مورد بحث قرار داده. این من فرمایش ایشون رو خیلی مرخصا اشاره می کنم و بعد بعضی از بزرگواران دیگر هم هست عرض می کنم و بعد نتیجه گیری می کنم. محور اول که آجار سبحانی قرار داده می گه آقا این آیه مخاطبینش عموم مردمه، عوام، خواص، مرد، زن، شهری، روستایی، و این که مخاطب جمهور مؤمنین هست اقتضای حکم موضوع این هست که هیچ گونه تعویدی و مشکلی در بیان نباشد، که وقتی این آیه بر جمهور مؤمنین قرائت میشه یا ایها الذین آمنوا شهری روستایی، پیر و جوان، با سواد و بی سواد، فرهنگی و فاقد فرهنگ، اذا قمتم الى الصلاة فصلوا. این آیه شریفه از اونجایی که مخاطبینش عموم مردمند و این نحوه خطاب اقتضاش این است که هیچ گونه اغمازی و تعقیدی و پیچیدگی در الفاظش نباشه، به طوری که عموم مردم با شنیدن این آیه حکم شرعی خودشون رو چکار کنند بفهمند. و این آیه هم مربوط چهار ساعته مورد نیاز همه است. حالا بحث حج، بحث جهاد، بحث عرش و غیره مبتلا به عموم مردم نیست. زکات مبتلا به اولا اون کسانی است که دارای نمیدونم غلات و بعضی از گاب و گوسفند اینها باشه، اون هم به شرط اینکه به حد نصاب برسه، مثلا 20% جامعه، 30% جامعه. حج مال یک تعدادی که به استطاعت برسن، ولی وضو همه مردم گرفتار او هستن، ولی لذا باید خطاب به طوری باشد همه بفهمن، وگرنه با حکمت و فصاحت و بلاغت منافات داره. این یک نکته. میگه با توجه به این میبینیم آیه شریفه آمده دو تا غسل و دو تا مسح را خیلی واضح و روشن بیان کرده. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم، غسل تمام شد رفت. اگر بنا بود قصری بعد از وجوه و عیدی باشد باید پشت سر عید می آمد. بعد حکم دیگری شروع میشه، ونسهو میخواد حکم دیگری بیان کنه، آقا این وجوه شما یک غسلی دارد این حکمش، یک مسحی دارد این حکمش. یک نکته. نکته دیگر ایشون میفرماید فهم عموم مردم ملاک حجیت قرآن هست. میگه اگر چنانچه ما این آیه را بر یک عربی که دور از محیط فقهی و اختلاف مسلمین هست عرضه کنیم، یک عرب به قول گوه و کاملا دور از مسائل اختلافات فقهی این آیه رو دو عرضه کنیم، از او سؤال کنیم آیا خدای عالم چه حکمی از تو خواسته؟ این عرب دور از حیاهوی فقهی میگه آقا دشنتان و مشحتان، یعنی اصلا تردید نمی کند این عرب بر این که فکر کند به این که آیا این آیه نمیدنم عاملش کی هست، آیا عصر می شود مثلا ارجل به محل رؤوس به لحظ رؤوس، آیا عامل در اینجا پسرو هست. من این کارها رو به هیچ وجهی یک عرب خالی و ذهن و دور از حیاهوی فقهی تصور نمی کنه. این یک بحث خیلی خوبیه، بحث عرفیش و زیبا هست. این اگر خوب ما بتونیم بپرورانیم در بحثامون خیلی زیبا هست. پس نقطه اول این که تناسب حکم موضوع و بودن خطاب عموم مؤمنین و مبتلا به بودن وضوع اقتضا می کند که آیه خالی از هر گونه تعبید و معضل باشه. نکته دوم فهم اون دسته از عربهای خالی و ذهن و دور از حیاهوی اختلاف فقهی ملاک فهم و ملاک حجیت هست. خدا بیاموزد لازمان مرعشی نجفی میگفت آقا این روایات را ما نمیفهمیم، چون به قدر ذهنمون با مسائل اختلافی آشنا شده به مجرد یک روایت به گوشمون میخوره طوری میگیم یحتمل این باشه یحتمل اون باشه. میگفت اینها رو کلانمدی ها، اینا که تو کوچه به خیابان راه میرن بقال سر کوچه، اون برایش مثلا احباب عادی، اینها میفهمن. شما برید این روایت رو به اونها بخوانید ببینید چه برداشتی دارن. و مخاطب هم عموم مردم بوده نه ما طلبه ها. و این دو تا نکته ضریبی است که ایشون بیان میکنه. نکته سوم که ایشون آمده و خیلی مانور داده که البته به نظر من یه مقدار در اینجا خود حق مطلب خیلی خوب ادا نشده و نیاز بود بیش از این توضیح داده بشه، تحت عنوان ما هو العامل فی قوله و عرض لکم، آیا عامل در این آیه ونسهو هست یا فغسلوه هست. با این که به ظاهر، یعنی این بحث ما میذاریم کنار، بحث اقتضای مخاطب و غیره، ما میاریم تو بحث طلبتی تو بحث نحوی وارد میشیم ببینیم آیا کلمه ارجل که در اینجا آمده و ارجلکم یا ارجلکم در اینجا عامل ومسهو هست یا نه عامل فغسلوا هست. در اینجا ایشون میگه با این دوتا عامل که هر دو صلاحیت دارد در ارجل عمل کند، مقتضای ادبیات عربی این هست که در صورتی که دو عامل نزاع کنند در عمل بر یک مأمور، ایشون که می فرماید اصل اولیت اینه. اصل اولیت رو من یه مقداری برام مشکل هست، چون در خود سندیم که ما خواندیم هم به اقرب العاملین قائل دارد هم به اول العاملین. یک دفعه میگیم اقرب العاملین عمل کند، یک سفر میگیم اول العامل این عمل کنه، ولی اکثریت نوها و اکثریت لغویین بر این عقیده هستند در صورت تنازع دو عامل بر یک معمول الاغرب جمع اول ابعد، کلمه اکثریت را جمع بکار ببریم، به نظر من این صلاحیتش بیشتر هست. حالا من این رو مفصل خدمتتون عرض خواهم کرد که در نقل اقوال رفع و جر و نصب اونجا مفصل اشاره می کنیم. پس ایشون میاد میگه اصل اولیه در صورت تنازع دو عامل در یک معمول، اصل اولیه این هست که عمل را به اقرب بدیم. اگر ما عمل را به اقرب دادیم میشه ومسحو در ارجل هم عمل می کنه. حالا ارجله بخوانیم از به لفظ به رؤوس، ارجله بخوانیم از به محل به رؤوس، مفعول به از به محل او، در هر دو صورت ومسحو بخوانیم و ومسحو در ارجل عمل کند وجوب مسح سر و مسح رجلین ثابت هست. این یک ایشون می فرماید اصل اولیه در ادبیات عربی. بعد ایشون یه مقداری مفصل توضیح میده که در اینجا من برای اینکه فرمایششون یه مقداری بیشتر روشن بشه کتابی دارد مرحوم فراتکی، بله این رو اگر عزیزان گیر بیارن مطالعه کنن خیلی ما را کمک میکنه، القول المبین عن وجوب مسح الرجلین، مال مرحوم فراتکی هست، اونو به 30 صفحه بیشتر نیست این کتاب، القول المبین عن وجوب مسح الرجلین. البته در این چیز موجم فرقی آگل بایگانی اونجا هم هست، ولی کتاب در این مداری مختصر بیان کرده، ولی نقل مطالب خیلی زیبا، نقل اقوال خیلی قشنگ کرده. بعد ایشون در اونجا میاد برای تأیید این نظریه، این که اقرب العاملین باید عمل کند، میره سراغ آیات قرآن، 3-4 تا آیه از قرآن میاره که در این آیات اقرب العاملین عمل کرده نه اول العاملین. ایشون مثال میزنه میگه بل امثل علی ذلک کثیرتون لا یبلغها الاحصاء سیما فی باب التنازع کقوله تعالی من سوره الجن آیه 7 و انهم ظنوا کما ظننتم. ما دو تا عامل داریم، یک ظنوا یک ظننتم، یک معمول هم داریم ان لم یبعث الله احدا، که آیا این ان لم یبعث الله احدا معمول ظننتم هست یا معمول ظنوا هست. ایشون میفرماید در اینجا آقایان مفسرین همه به اتفاق آرا گفتند در جمله ان لم یبعث الله احدا ظننتم عمل کرده نه ظنوا، زیرا اگر ظنوا عمل کرده بود باید میخواندیم ظننتموه، چون اگر چنانچه ظنوا عمل کند ان لم یبعث میره میکسه به ظنوا، ظننتم را بخوام عد بدیم میگیم کما ظننتموه. اینجا ظننتموه نیامده، مفعول او ظاهر نشده، چون مفعول او ان لم یبعث الله احدا هست. و همچنین در آیه شریفه 18 سوره کهف آتونی افرغ علیه قهرن، اینجا هم آتونی ما داریم هم افرغ داریم ما. در اینجا آقایان میگن در این علیه قهرن قطعا افرغ عمل کرده نه آتونی. در آیه شریفه هامو اقرأ کتابیه در اینجا قطعا اقرأ عمل کرده، چون اگر هامو عمل کرده بود کتاب باید حالت رفعی به خود میگیره. الحاقه آیه 19 چند مورد از آیات و قرآن رو ایشون میاره که انشاءالله عزیزان ببینن. این رو تقریبا صفحه 20 بر صفحه 20 این کتاب القول المبین فی وجوب مسح الرجلین در صفحه 20 این مطلب رو که وقتی میاره مطرح میکنه میگه ما شواهد زیادی از قرآن داریم. دو سه مورد هم ذکر میکنه بر این که در تنازع بین عاملین در معمول واحد اقرب العاملین عمل میکنه نه اول العاملین. بعد ایشون یاد میگه با توجه به این قضیه در آیه مورد نظر ما هم باید عامل و انشهو باشد نه قصدو باشد، چون اگر بخواد ونشهو عمل نکند فقسلو در عرض العمل کند لازم میاد یک جمله مخترجه بین عامل و معمول قرار بگیرد و این خلاف تصاحته و عرب این را جز موارد ضروری زیر بار نمیرود. دیده کنید لازم میاد بین عامل و معمول یک جمله مستقلی یعنی ومسهو به رؤوسکم بیاد بین تفصلو و ارجلکم فاصله بگیرد و این خلاف فصاحت هست و عرب این رو تأیید نمی کند الا برای ضرورت شعری یا مواردی که هیچ راهی برای او ندارد. و بله یعنی چطور یعنی؟ اول ما ببین اگر چنان چیز بود اذا قمتم الى الصلاه فصلوا وجوهكم و ايديكم درست تمام شد ومسحوا برؤوسكم. اگر چنان چه و رجل هم چیز بود یا ناگزیر بود فصلوا را برای عدم التباس عدم انتباز باید قصلو تکرار می شود ثم مصلو عرضه یا نه بیاد دیگه قصلو وجوهکم و عیدیکم و عرسلکم عرجلکم بعد مصح رؤوسکم یا این کلمه عرجل قبل از قصلو می شود با یک بیان که نشان بده در این که بعد از قصلتان مصح و در پایان هم چیه؟ رسل رجل هست. درست شد؟ پس اگر نیاز بود ترتیب رو میخواست مراعات بکنه ترتیب رو بنابود مراعات کنه در کلمه فخشلو رو هم اینجا تکرار میکرد. چطور؟ ارزولی کن فخشلو بروشون و ارزولی کن بسیاری از مفسرین و بزرگان به جر خواندن اصلا حتی تعداد کسانی که به جر خواندن از قرآن کمتر از بار این به نفع نیست. علیه و بر یک مورده بیش از یک مورد نیست اونجا. یعنی این رو الان شما چه می‌فرمایید؟ در صورت تنازع اقرب العاملین اکثریت نقاط بر این عقیده هستند. این رو چه می‌فرمایید شما؟ چطور؟ اکثریت دیگه در مسائل فقهی یا اگر بنا باشد در اینجا اکثریت ملکیت نباشد آیه شریفه‌ای که برای شما عرض کنم داره آیان ما که حافظ قرآن هستند خوانند بیاد. بله اگر چنان که غیر سبیل المؤمنین را شما انتخاب کنید به گمراهی میرسید. چی اونای شریفه؟ والذین اتخذوا غیر سبیل المؤمنین، که این بله بفرمایید چه دقایان الان یادم نیست، ولی ادله حجیت اجماع را اهل سنت همین آیه را آوردن، والذین اتخذوا غیر سبیل، اونهایی که رفتن غیر سبیل المؤمنین اینها به گمراهی رفتن. این دلیل بر این است که اکثریت مؤمنین طبق آیه قرآن حجت اینجا و معمولا فقهای اهل سنت برای اجماع اکثریت حجت میدانند، برای اقلیت ارزش قائل نیستند اهل سنت. یعنی این شما داشته باشید اگر فرصتی بشه در بعضی از جاهایی این آقایان استناد به اجماع دارن میکنن، اگر المحصول عاملی رو ببین، عامدی را ببینید و کتاب اصول مال آقای فخر رازی، اصول مال برای شما ارز کنم ابن حزم اندلسی بگید، ستا کتاب اصول مشهور اهل سنته، عمدتاً این والذین اتخذوا غیر سبیل المؤمنین این رو ملاک قرار دادن برای حجیت اجماع، چون اکثریت بر این قائلن. اکثریت داده های سبحانی که نظرشون بر اینه که ما مخالف نداریم اصله. البته خود مرحوم کراسکی هم که میاد اکثریت رو ملاک میکنه میگه اقلیت خلاف اصل پیمودن. شما در سندیه هم که هست ملاحظه کنید در نزاع بین عاملین اصل را بر مبنای اکثریت میگذاره، کلمه اصل آمده اینجا. ما اعتراضم با جل سبحانی این بود که ایشون آمده اصلا غیر مشهور را یا اونی که برخلاف اصل بوده نیاورده، یعنی عموم نهاد بر این عقیده نیستن، اکثریت بر این عقیده هستن و معتقدن اصل هم بر این قراره، روی اصل آقایان رفتن. ولذا اصل در تنازع دو عامل رفتن برای عمل عامل دوم در معمول، و فاصله بودن یک جمله کامل معترضه خلاف فصاحته. یعنی یک فرد فصیح نمیاد یک جمله معترضه را، مثلا شما ببینید، چون مثال هم میزنم برای سبحانی، مرحوم کراسکی هم این مثال رو داره، میگه اگر چنانچه شما بیایید بگویید بر این که رأیت و زیدن و امرن و چی بود اون مثالیشون، بله مررت و به خالدین و بکر، بکر رو اصلا اعراب نشدارن، نه بکرن نه بکرن، رأیت و زیدن و امرن و مررت به خالدین و بکر. این رو اگر به دست یک عرب بدید یا کسی که از ادبیات عرب سر کار داره چی کار میکنه؟ اعراب بکر را آیا بر میدارد مفهوم میده عامل در اونجا برای شما رأیتو هست؟ یا این مسئله ثابت و روشنه در صورتی که حالا در اینجا نمیدار، چون آمده ارجله آقایان خواندن عبد محل بروس آمده، این خلاف اومده. اگر چنانچه ارجله بخوانیم که اعداد زیادی از بزرگان اهل سنت در این عقیده است، اختلافی در کار نیست، یعنی مشکل ما در این هست که ارجله آمده، قرائت مشهور ارجله هست. اگر ارجله بود هیچ حرفی در اینجا نبود، هیچ احد اعتراضی نداشت بر اینکه عامل در ارجل مثلا تقصیلو هست. بعد در اینجا عزیزان اگر دقت کنن، جناب آقای میلانی ایشون هم یک کتابی داره به نام المس علی الرجلین، با اینکه کتاب خیلی کوچیکی هست هم مستقلن چاپ شده هم در جلد دوم المحاضرات چاپ شده. ایشون یه مقداری تقریبا عامی‌تر از آقای سبحانی بحث کرده، این داره بحث کنیم داره بحث زنده هست، یعنی برای عوام مردم هم بگیم خیلی سریع میفهمه، یعنی بعضی از عبارتهای پیچیده لغوی هم به کار نبرده. ایشون آمده میگه اصلا به طور کلی ما در رابطه با ارجل سه نظریه داریم، خیلی جالب قشنگ داشته باشیم. یکی این که بخوانیم به ارجل لکم، یکی به ارجل لکم، یکی ارجل لکم. اما در رابطه با قرائت به رب، با اینکه میگه آقایان گفتن قرائت به رب قرائت شاذه، ولی احمش و حسن بحری که هر دو از فقهای مشهور و معروف اهل سنت هستند، هر احمش این ما قبلا نکردن اسامی اینا رو دادیم، و همچنین حسن بحری، این دوتا گفتن آقا صحیح و ارجلکم هست. اما ارجلکم خواندن این رو شما میتونید کتاب تفسیر قرطبی در ذیل آیه شریفه جلد ششم صفحه 94 مراجعه کنید، وقتی اقوال رو نقل میکنه قول حسن بصری و قول احمد دو فقی از فقهای مشهور اهل سنت رو میگن قائل بودن و ارجلکم بخوانید. این مسئله در ذهن آقایان باشه. جلد ششم صفحه 94 تفسیر امام قرطبی و همچنین احکام القرآن ابن عربی جلد دوم صفحه 72 تفسیر آلوسی هم داره، تفسیر بحرالمحیط داره، فتح القدیر داره. ذیل آیه وقتی میان اقوال رو نقل میکنن میگن آقا اعراب ارجل به سه وجه خوانده شده، یک وجه به که رفت و تقدیر چیه؟ تقدیر میگن آقا و ارجلکم مقصوله، ارجل مبتداست خبرش حذفه. میگن خب اگر ارجل خواندیم خبر او هم عبارت بود مقصولتون ثبت ولایت علی بن ابی طالب، برای اینکه واجبش ما پارا بشوریم نه محض کنیم. این رو زمخشری با اینکه خوب آدم متعصبه و از کبار هم فقهای اهل سنت هم از مفسرین الکشاف زمخشری در مسئله اعراب و تجزیه و تحلیل حرف اول رو میزنه، یعنی آدم قوی و قدرتمندیه و نظریاتش مقبول در اهل سنت. در الکشاف جلد اول و صفحه 611 میگه آقا اون آقایانی که میگن تقدیر مقصولتون هست و ارجلکم مقصوله، این نمیتواند برای اینها دلیل بر وجوب قتل باشد، زیرا مخالفین اونها میگن آقا ارجلکم ممسوحه. شما میاد میگید آقا تقدیر مقصولتون هست، اینکه وحی منزل نیست، شما با توجه به مبانی فکریتون میاید چیکار میکنید؟ اول شما آمدید قتل را در نظرتون به عنوان یک امر قطعی تصور کردید، بعد گفتید آقا خبر ارجل مقصوله است. خب شیعه هم میاد میگه آقا چون نص را ما به عنوان یک نظر قطعی قبول کردیم خبر محسوب ممسوحتون هست. پس از این کانال ما به آن وارد شیم هیچ فایده ای ندارد. این یک قرائت، قرائت به رب دادمونم باشه حسن بصری و احمد قائل به رب هستن، خب رب هم شد، اون آقا میگه مقصوله ما میگیم ممسوحه. پس بنابراین هیچ طرفی دلیلی غیر از این که بیاد بگه آقا من این رو در نظر میگیرم، اون میگه من این رو در نظر میگیرم، تعارضا تصادفا. بله یک قرائت به جره و ارجلکم بخوانی، ارجلکم را از شخصیت های بزرگ و از قراء مشهور ابن کثیر، این اسامی ان شاء الله در ذهن مبارک آقایان باشه، ابن کثیر غیر از ابن کثیر دمشقی صاحب البدایه و النهایه است، این متوفای 700 و برای شما هم 74 هجریه، تقریبا متأثر از ذهبی و ابن تیمیه است، کتاب‌های مختلفی هم داره و خود وهابی‌ها برای کتاب‌های آقای ابن کثیر خلاصه قسم می‌خورن. این ابن کثیری که از قراء اسمش ابو معبد عبدالله ابن کثیر مکی هست، یکی از قراء سبعه هست که عمدتاً در مکه بوده و متوفای 120 هجریه، آیا خواستن ببینن سیر اعلام النبلای ذهبی از کتابهای مشهور رجال اهل سنت جلد پنجم صفحه 618 و قیاب الاعیان ابن خلکان جلد سوم صفحه 41، ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد پنجم صفحه 321، این کتاب النشر فی القراءات العشر جلد اول صفحه 120 شرح آقای ابن کثیر مکی داری یا دارمی را آوردن. ایشون معتقد هست که قرائت صحیح قرائت جبره، یکی از اولا شده هم هست. نفر دوم برای شما عرض کنم، ابو عمرو تمیمی مازنی بصری که این از ائمه لغت و عرب هست و ایشون هم یکی از اولای شبعه هست، ولادتش در مکه بوده و زندگیش در بصره، متوفای 154 هجریه. این رو در کتاب سیر اعلام النبلا جلد ششم صفحه 470، بله 154، سیر اعلام النبلا جلد ششم صفحه 407، تهذیب و تهذیب جلد 12 صفحه 197 و فیاض الاعیان جلد سوم صفحه 466 شرح حال ابو عمرو تمیمی بصری را بوده. بصری چون زندگیش در بصره بود، اون ولادتش در مکه بود. این دو. سوم آقای حمزه که دیگه قرائت حمزه دیگه زبان زده، که اسم ایشون شعبت ابن عیاش عزی و کوفی هست، یکی از مشاهیر قراء هست و فقیه هم بوده و زندگیش در کوفه بود، متوفای 193 هجریه. آقایان میتونن سیر اعلام النبلا جلد 8 صفحه 495، تهذیب و تهذیب جلد 12 صفحه 37 نگاه کنن. این دو. سوم جناب آقا ابن کثیر ابو عمرو حمزه و سبون شد دیگه، حمزه سبون شد. ابن کثیر اولی، ابو عمرو تمیمی بصری دومی، بله عذر میخوام من دیمو داری، بله حمزه ابن حبیب تمیمی هست، من عذر میخوام، متوفای 56 هجریه، یعنی میداری در رقمهاش باورقی را قایل نوشته بودم اشتباه شد. سیر اعلام النبلا جلد 7 صفحه 90، تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 24. خود آقای حمزه قرائت حمزه مشهور یک از قراء شبعه هست. اونی که عرض کردم که هم فقیه بوده و هم از مشاهیر قراء هست، متوفای 193 هجری هست، ابوبکر شعبت ابن عیاش عزبی هست. قاسم ابن عبد النجود دهدنه کوفی اشعری یکی از قرآن شبعه هست، متوفای 127 هجری هست، ایشون هم قرائت کرده به جر. پس ابن کثیر شد، ابو عمرو شد، ابو بکر شد، حمزه، قاسم، 5 نفر که از این 5 نفر 4 نفرشون از قرآن شبعه هست، 4 نفر از قراء شبعه هست، قرائت کردن به چه؟ به کشف. که اگر بنای قرائت به کشف باشه دیگه دعوایی نداری، نزاعی نداری. ما مسئله ثبت بر این که ومسهو به رؤوس کن و ارجل کن، دیگه دعوایی ما نداری، اختلافی هم نداری. آیه دلالت میکند بر وجوب دست بله مست بله مردجوب مست بله بله حمزه تونه قرآن سبست بله بله حمزه تونه قرآن. فقط ابو بکر از مشاهیر قرآنه ولی وجود قرآن شبعه نیست. اما در رابطه با نسب، خب ما برای شما کنم افرادی هم داریم که اینها قرائت به نسب کردن. از میان قراء نافع ابن عبدالرحمن یکی از قراء شبعه هست که ریاست قراء مدینه به اون منتهی شده، متوفای 169 هجری هست. ایشون قرائتش به نسب در قاره دوم ابن عامر هست، عبدالله ابن عامر شامی، باز یکی از قراء سبعه هست، متوفای 118، ایشون هم به نسب خوانده. کسائی هست که از علمای علم لغت و نحو، از قراء نیست، متوفای 189 هجری هست، ایشون به نسب خوانده. قرائت حفص که اعلم الناس به قرائت عاصم بوده و الان قرآنهای موجود هم به قرائت حفص از عاصم هست، عاصم شاگرد امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، حفص قرائت را از عاصم گرفته که این آقا متوفای 180 هجری هست، ایشون هم به نسب خوانده. نافع ابن عامر کسائی حفص، 4 نفر به نسب خواندن، 5 نفر به جر خواندن. از قراء 4 نفر از قرای مشهور، 4 تا به جر خواندن، 3 تا به نسب خواندن از قراء شرقی. یعنی اکثریت با کسانی است که به جر خواندن. اگر چنانچه این باشد، یعنی واقعا قرائت به جر باشد، اکثریت قراء سبعه در این محور هستند، دیگه نزاع بین شیعه و سنی مسئله مسح رجل امانند مسح سر حاکم هست و هیچ شبهه‌ای هم در اینجا نیست. ما نسبت به قضیه اگر چنانچه به جر بخوانیم چه اشکالاتی پیش میاد، به نسب بخوانیم چه مناقشاتی پیش میاد، این رو انشاءالله جلسه بعد به حول قوه الهی مناقشات رو عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا من حاجای به الهی چکار می کنم فردا را؟ نه چنان تفاکم بازی من معمولا من چون نیستم خالی رو